حیات خانه زندگان قسمت 43 آزاداندیشی جوهر اخلاق است. قسمت پیش ضمن اشاره به سرگذشت و سرنوشت شماری از زندانیان سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد، اسامی کسانی را که زمان شاه از تهران و جزیره خارک به زندان برازجان دژ فرستاده شدند اشاره نمودم. در میان زندانیان کم نبودند کسانی که در زمانی خیش با وفای ایثارگرانه همه خطرها را به جان خریدند تا در شب تار میهن گل صبح بشکفد، اما از خاطرها رفتند. امیدوارم حافظم وفا کند تا اون چرا ارزش اندیشیدن و یادآوری دارد فراموش نکنم. در خاطرات خانه زندگان شخصیت ها، موقعیت ها، رفتار ها و حادثه ها، سرگذشته ها و تجربه ها هر کدام تمثیلی در خود نهفته دارند و باید از این زاویه به آن نگریست. یادآوری کنم که خاطرات خانه زندگان شاغول حق و باطل نیست. پیش و بعد از من بسیاری به زندان رفتند و خواهند رفت که هر کدام دستاورد خاطرات و نگاه خاص خیش را دارند. من اگرچه پیش و بعد از انقلاب حدود 11 سال زندانی کشیدم، اما تنها به بخش بسیار بسیار ناچیزی از وقایع زندان و مباحثی که بین زندانیان صورت می گرفت اشراف دارم. پس اون چه میگویم این است و جز این نیست؟ نیست. زمانی که الان در اون به سر میبریم نسبت به اون چه در قرن پیش گذشت کم حادثه و به اصطلاح در امن و امان است. پیش از انقلاب همه چیز و همه جا زیر و زبر بود و رنگ دیگر داشت. زنان و مردان آزادی خواه از ایران تا روسیه، از کوبا تا کنگو، از شیلی تا آمریکا، از یونان تا مصر، از ایرلند تا نیکاراگوئه و از چین تا فلسطین چون شمع شبانه می سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند. امثال ستارخان و امغلو و خیابانی و علی مسیو در ایران بذر امید پاشیده بودند. اندکی دورتر لنین و تروتسکی و روزا لوکزامبورگ دنیای بهتری را نوید دادند. در کوبا کاستورو و یارانش از کوها فرود آمدند و اینجا و اونجا پرچم چگوارا برافراشته شد. پاتریس لوومبا با از خودگذشتگی آزادی آفریقای سیاه را فریاد زد. در شیلی سالوادور آلنده مرگ روی پاها را بر زندگی روی زانوها ترجیح داد و ویکتور خارا و گروه اینتی ایلیمانی فریاد او را با زخمه های سازشون و ترانه هایشون به همه جهان کشیدند. در آمریکا مارتین لوتر کینگ پرچم بر زمین افتاده تامپین را به دست گرفت و میلیون ها سیاه پوست را به میهمانی فردا دعوت کرد. در محافل انقلابی نواهای پر از شور و اعتراض از اوورتور اگموند و فیدلیوی بتهوون گرفته تا ویلیام تل روسینی و آوای کولی زیگنور وایزن ساراسات، مثل اپرای کروغلو و مرغ سحر خودمون بر سر زبانها بود. در یونان سرود مقاومت را تئودراکیس می سرود. همه چیز زار می زد که عصر دگرگونی و انقلاب است. عبدالناصر توده های عرب را به حرکت درآورد و آواز سحرانگیز ام کلثوم اونها را به هم پیوند می زد. چینی ها همراه با ماو بزرگترین پیاده روی قرن را ترتیب دادند و از فلسطین که میهن مردمانشون را ربوده بودند، به قول فیروز خواننده شهیر لبنانی، فریادی برخاست که بر دلهای سوخته نشست. یاسر عرفات، حسن سلامه و ابو عیاد و ابو جهاد مقاومت و فلسطین را به هم میدوختند. بابی سانز در ایرلند مرگ را به سرود پیروزی تبدیل می کرد و همرزمانش در نیکاراگوئه امثال توماس بورخه و دانیل اورتگا را به صحنه آوردند. عصر آرمان و فدا و ایثار بود. قرن آزادی خواهان و شاعران بزرگ، قرن آراگون و ریتسوس و نرودا، قرن قولهای صحنه مارلون براندو، سوفیا لورون و پل نیومن. اون روزها انقلاب تا پیروزی و سوره حتی نظر ورد زبانها بود و همه چیز به ساز گفتمان انقلابی میرخصید و میچرخید. تکیه بر شور انقلابی، ادبیات ضد بیدادگری، انگوش نهادن بر خوی و خصلت استعمارگری گفتمان مسلط اون سالها را تشکیل میداد. حالا چی؟ دورانی که در اون به سر میبریم نیز چنین است؟ نه، شاهدیم که عقل به تبعید رفته، ابتذال به میدان آمده و پوچی به آرمان تیپا میزند. در این شرایط چه باید کرد؟ در قدم نخست باید به جنگ فراموشی رفته یادمانهایی را که هیچ دشمن پیروزی نمیتواند از ما بستاند زنده کنیم. برگردیم به خاطرات خانه زندگان. در بخش پیش از زندان وکیل‌آباد مشهد و از دورانی می گفتم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک ساز دیگری می نواختند، چون موکب انقلاب در راه بود. روزنامه خانی و تحلیل اخبار جاری سنت نیکوی زندان از قدیم و ندیم بود. از بیرون هم جست گریخته در جریان اوضاع قرار داشتیم. برای آشنایی با سیر وقایع در اون ایام کمی به عقب از سال 53 به بعد برمیگردیم. یکی از اقوام نزدیک دکتر ناصر آمری زندانی سیاسی بود و من وی را در زندان قصد دیده و با هم سلام و علیک داشتیم. اهل کرمان بود. زمستان سال 53 یادم هست جمعه بود. او را برای ملاقات صدا زدند. وقتی برگشت گفت دیروز دهم بهمن، دهم بهمن سال 53، دیروز دهم بهمن دکتر آمری را رژیم در یک تصادف برنامه ریزی شده کشته است. او را زیر ماشین گرفتند. ناصر آمری از رهبران حزب مردم بود و جلوتر هفتم دی 1353 در جناهبندی های حزب برکنار شده بود. رقبایش گفته بودند او به حزب ایران نوین وابسته است، همچنین دست نشانده هویداست. اما اینطور که دوست زندانی ما می گفت، ساواک و شاه دل خوشی از وی نداشتند. یک ماه بعد از کشته شدن ناصر آمری خبر رسید 11 اسفند 1353 کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی مهمی در کاخ نیاوران برگزار شده و علاوه بر خبرنگاران داخلی و خارجی، اولیای دولت در آن حاضر بودند. در آن نشست شاه انحلال احزاب رسمی کشور و تشکیل حزب واحد رستاخیز را اعلام نمود. واقعش تصمیم‌های آنی و تغییر ناگهانی سیاست‌هایی که گاه قابل اجرا هم نبودند نشان می‌داد شاه برنامه روشن و حساب شده‌ای ندارد و نمی‌داند چه بایدش کرد. بعد از اون جلسه دکتر مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران و دکتر مقدسی رهبر حزب اتحاد ملی طی نامه‌های سرگشاده به شاه به تشکیل حزب واحد اعتراض کردند که برد زیادی نداشت. اون ایام فساد مالی اولیای دولت ورد زبان مردم شده بود. از همین رو در دوم تیر 1354 کمیسیون ویژه رسیدگی به شایعه رشوه گرفتن مقامات دولتی و امرای ارتش در معاملات خارجی به ریاست صفی اصفیا تشکیل شد. اونقدر فساد مالی دستندرکاران شایع بود که شاه در پی سخنرانی به مناسبت 6 بهمن سال 54 دستور داد کمیسیونی هم با شرکت هویدا، جمشید آموزگار، ارتشبد حسین فردوس و چند نفر دیگر تشکیل شود و به جرایم و تخلفات مقامات دولتی رسیدگی کند. سال 1353 علی‌اصغر حاج‌س جوادی در اعتراض به سانسور و جلوگیری از انتشار کتابش بحران ارزش‌ها نامه‌ای به امیر عباس هویدا نوشت که نتیجه نداشت. از نامه‌های سرگشادی سرهنگ عزیزالله امیر رحیمی، محسن پزشکپور و دکتر مهدی بهار به شاه می‌گذریم. همچنین از عریضه خصوصی اسدالله علم به اعلی حضرت در مورد اوضاع نابسامان کشور که در جلد 6 خاطراتش اشاره شده است. عریضه ای که شاه با اوقات تلخی پاره می کند و دور می ریزد. در سالهای 54 و 55 بیشتر خبرنگاران غربی که با شاه مصاحبه کردند پرسش‌هایشون درباره زندانیان سیاسی، شکنجه و فقدان آزادی‌های سیاسی در ایران بود که طبق معمول شاه حاشا می‌کرد. نامه‌هایی که از این به بعد به اعلی حضرت و مقامات مملکتی نوشته می‌شد نیز به نوعی در راستای پرسش خبرنگاران بود. اواخر بهمن 54 علی‌اصغر حاج‌س جوادی در نامه سرگشادهی به رئیس دفتر مخصوص شاه با اشاره به مبارزه با فساد و کمیسیونی که به دستور اعلی حضرت قرار بود درباره اون تحقیق و تفحص کند نوشت باید ریشه ها، علل و عوامل فساد را شناسایی کرد و در معرض آگاهی و داوری مردم قرار داد. فرار از مسئولیت، اطاعت کورکورانه، تسلیم در برابر خواستهای غیرقانونی و تجاوز به حقوق اجتماعی دیگران هم از مصادیق فساد است. علی‌اصغر حاج‌س جوادی با نشانه گرفتن استبداد و اختناق به شیوه های مهیب و وحشتناکی که در زندانها و بازجویی‌ها اعمال می شد هم گوشه زد. واقعش نوشتن چنین نامه سرگشاده در سال 54 کار کوچکی نبود. نامه مزبور دست به دست بین مردم میگشت و متن کامل اون گویا از رادیوی حزب توده پیک ایران هم خوانده شد. ول از مسیر آشوب به مسیر انتقال منظم. دیماه سال 55 جیمی کارتر با شعار حقوق بشر در آمریکا به ریاست جمهوری رسید. این سیاست از مهمترین رهنمودهای کمیسیون سه جانبه تری لترال کمیشن، کمیسیون نخبگان آمریکا، اروپا و ژاپن بود که از سال 52 زمام امور را در دست داشت. بر اساس جمع‌بندی کمیسیون سه جانبه، نظریه پرداز اون بریژنسکی از مهندسی اعتراضات عمومی صحبت می کرد و اشاره داشت اعتراض مردم تحت ستم در جوامعی مثل ایران شرایط انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است. مهندسی کردن اعتراضات مردمی. سیاست حقوق بشر کارتر ابزار پیشبرد همین خط بریژنسکی بود که میبایست در کشورهای مثل ایران و نیکاراگوئه زمان سوموزا در دستور کار قرار میگرفت. گفته میشد شاه برای روی کار آمدن امثال جرالد فورد تلاش بسیار کرده بود. سخنان کارتر در مورد حقوق بشر و لزوم رعایت آن و تأخیر طولانی او برای فرستادن پاسخ تلگراف تبریک شاه اعلی حضرت را نگران کرد. به دستور شاه که زیر فشار سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمان‌های حقوق بشری و بالاتر از همه افکار عمومی در غرب قرار داشت، 12 بهمن سال 55 روزنامه کیهان اعلام نمود به امر شاهنشاه شکنجه در ایران دیگر به کار نمی رود. 22 دی 55 علی اصغر حاجی جوادی نامه دومی را در 220 صفحه خطاب به شاه نوشت. این نامه دادخواستی مستند، مستدل و مشروع علیه دیکتاتوری شاه و نتایج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی اون در ایران بود. من با تمام هوش و حواس خود صدای ترک خوردن و شکاف برداشتن سقف‌هایی را که بر سر قدرت سیاسی کشور گسترده شده است می‌شنوم. خبر رسید که حاجی جوادی نه تنها دستگیر و زندانی نشده، بلکه سواک و دادگستری مزاحمتی هم برای او ایجاد نکردند. آیا این گونه امور نشانی تغییر در راهکار امنیتی حکومت شاه و افزایش آستانه تحمل اون نسبت به انتقادها و مخالفتها بود؟ یخها می شکست و زبانها آرام آرام باز می شد. اواخر بهمن سال 55 باقر پرهام، اسلام کاظمیه، شمس آل احمد و منوچهر هزارخانی هم در اعتراض به اختناق سیاسی، اعمال سانسور و نتایج فرهنگی و اجتماعی اون نامه سرگشاده نوشتن و به محدود بودن شرایط تفکر خلاق و آزادانه، ضوابط سانسور و محدودیت‌های شدیدی که در جهت مطالعه کتاب برای مردم اهل مطالعه به وجود آمده است اعتراض نمودند و نوشتند این عوامل بازدارنده ناشی از بی‌اعتنایی دولت به قوانین رسمی و آزادی‌های انسانی است. احمد صدر حاس جوادی، داستان سابق تهران و وکیل دادگستری نیز فروردین 56 به اعلی حضرت نامی سرگشاده داد و پرسید در کشوری که ظلمت خفقان بر اون سایه افکنده چگونه میتوان انتظار تابش نور عدل و داد را داشت؟ اگر قوه قضاییه استقلال میداشت، حقوق بشر در ایران نقض نمیشد، شکنجه زندانیان صورت نمیگرفت. اعتراض ها کم کم اوج میگرفت و تا اونجا که من به یاد دارم، تا حالا که از آن صحبت می کنم، یعنی بهار سال 56، از آیت الله خمینی خبر چندانی نیست. استماع نظرات مخالفان که تا کنون ناشنوده مانده. در بهار 1356 با تلاش مهندس بازرگان، اسدالله مبشری و حسن نزیه نامی سرگشادهی نوشتند تا عده قابل توجهی از فعالان قدیمی نهضت آزادی و جبهه ملی اون را امضا کرده و برای شاه بفرستند. مضمون اون نامه نیز اعتراض به اختناق و استبداد بود. اردیبهشت 56، 55 نفر از وکیلان دادگستری طی تلگرافی به شاه و فرستادن رونوشت اون برای مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی نسبت به اقدام دولت برای تضعیف قوه قضاییه به نفع مراجع اداری اعتراض کردند و خواستار لزوم جلب نظرات اهل فن و مخصوصاً استماع نظرات مخالفان که تا کنون ناشنوده مانده شدند. سوم تیر 1356، هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران اون کانون را بار دیگر تشکیل دادند. در همین ماه تیر سال 56، 64 نفر از وکیلان و قضات دادگستری تهران ضمن بیانیه‌ای هشدار دادند تسلط و استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه و قوه قضاییه دائما رو به تزاید است. به خرداد سال 56 میرسیم. 22 خرداد سال 56، دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر ضمن نامه‌ای که به دفتر مخصوص شاه و ساواک رسید نوشتند ناهنجاری در وضع زندگی ملی ناشی از شیوه اداری کشور است که برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است. ترک حکومت استبدادی و تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی، استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد. نویسندگان و شاعران در شبهای شعر انستیتو گوته نیز خواستار لغو سانسور و برداشتن محدودیت‌ها در این زمینه از سوی دولت بودند. اول آبان سال 56، آیت الله خمینی بعد از درگذشت فرزندش سید مصطفی خمینی شرایط را مهیا و آماده دید و خطاب به روحانیونی که از قافله عقب مانده بودند سخنان مهم می گفت. امروز یک فرجه پیدا شده. من عرض می کنم به شما، یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود، این اوضاع امروز نمی شد در ایران. یک فرجه است این. اگر الان غنیمت بشمارن این را، این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارن آقایان. الان نویسنده های احزاب دارن می نویسن. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش میبرید. خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، اعتراض کردند و همه حرف ها بسیاری از حرف ها را زدند و امضا کردند و کسی هم کارشون نداشت. اون چه بخش های از اون را گفتم در جلد سوم صحیفه نور صفحه 251 ثبت شده است. ساواک نسبت به تشکیل کانون نویسندگان، نهضت رادیکال ایران از سوی رحمت الله مقدم مراغه‌ای، جمعیت حقوقدانان ایران، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، برگزاری شب‌های شعر در انستیتو گوته و از این قبیل خود را به بی‌تفاوتی می‌زد. ولی تظاهرات پراکنده در تهران و برخی شهرها که از اوایل مهر 56 آغاز شد، شاه را نگران داشت. با این حال در چهارم آبان سال 56 131 زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند. 28 آبان 56 تظاهرات پراکنده خیابانی با شعارهایی که به مرور رادیکال تر می شد صورت گرفت. اما دعوت جیمی کارتر از شاه برای سفر رسمی به آمریکا به وی پشتگرمی می داد که اوضاع به جاهای باری کشیده نخواهد شد. پاییز 56 عده‌ای از لباس شخصی‌های حکومتی مسلح به چوب و چماق و زنجیر و قمه به صورت گروهی به نام کارگران، اتحادیه اصناف و اعضای حزب رستاخیز به گرد همایی‌ها هجوم بردند و پس از کتک زدن و مجروح کردن آنان تعدادی را ربودند و به قصد کشت کتک زدند. 30 آبان 56 به دعوت دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامه، محمود اعتمادزاده بهازین قرار بود سخنرانی کند که عملاً لغو شد. مامورین اون روز هما ناطق و نعمت میرزازاده میم آذر را به شدت کتک زدند. اول آذر سال 56 حسین گلزار از اعضای حزب ملت ایران حدود 1000 نفر را دعوت کرد که به مناسبت عید قربان به باغ او در جاده کرج حوالی کاروان سراسنگی بیایند. در اون روز قرار بود علاوه بر آیت الله سید ابوالفضل زنجانی، شاپور بختیار و کاظم حسیبی نیز سخنرانی کنند. در ساعت 4 بعد از ظهر در حالی که آیت الله زنجانی مشغول سخنرانی بود، نزدیک به 700 تا 750 نفر مسلح به چوب و چماق با 16 دستگاه اتوبوس به باغ ریخته حاضران را به شدت مجروح کردند و وسایل صوتی و میز و صندلی ها را نابود کردند. تعدادی از لباس شخصی ها هم که در بیرون ماندند، لباس شخصی ها بازوبند سفیدی داشتند که روی آن نوشته شده بود اتحاد نیروهای ضد بیگانه پرستان. اخبار کاروان سراسنگی زبان به زبان می گشت و روزنامه های اطلاعات، کیهان و رستاخیز بعد از این ماجرا متن یکسانی را که با اخبار مردمی متفاوت بود به عنوان خبر واقعه منتشر کردند. عده‌ای که محرک آشوبگران اخیر بودند در باغ جمع شده و ضمن ایراد نطق و خطابه و پخش اعلامیه‌های تحریک‌آمیز شعارهای ضد میهنی می‌دادند. در همون موقع جمعی از کارگران کارخانجات که از محل اجتماع مذکور می‌گذشتند با مشاهده اون جمعیت متوقف شده و هنگامی که شعارهای اونها را که حاوی مطالب ضد ملی و مسائل دینی بوده شنیدند با اونها درگیر شده و به زد و خورد پرداختند. اواخر بهمن 56 مامورین ساواک با قمه و پنج بوکس منوچهر هزارخانی و اسلام کاظمیه را در مدرسه عالی لاهیجان مجروح کردند. فروردین 57 کمیته انتقام تشکیل شد و ساواک، یا بهتر بگویم اداره سوم موسوم به امنیت داخلی، چون همه ساواک اداره سوم موسوم به امنیت داخلی را شامل نمی شد. ساواک جلوی در ورودی خانه های کریم سنجابی، محمود مانیان و مهدی بازرگان بوم منفجر کرد. این گونه ترفندها مردم را جریتر می کرد. 15 آبان 57 شاه نهایتاً در یک پیام رادیو تلویزیونی با اقرار به اینکه در کشور اختناق برقرار بوده و ملت علیه ظلم و فساد به پا خواسته گفت: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و به عنوان پادشاه مشروطه بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. اما کار از کار گذشته و این نوشدارو بعد از مرگ سهراب اثری نداشت. استگفلیشن، تورم و رکود همراه با هم. در اون سالها کل جهان سرمایه‌داری به لحاظ اقتصادی شل و فشل شده و آمریکا به خصوص با استگفلیشن، تورم و رکود همراه با هم دست و پنجه نرم می‌کرد. بحرانی که مثل کنه به اقتصاد غرب چسبیده بود و میبایست سر دیگران شکسته میشد. راه حل صرفاً اقتصادی نداشت. بحران‌های اقتصادی یا تورمی بودند که راه حل‌های ضد تورمی داشت و یا رکودی که طریق مقابله با اون سیاست‌های ضد رکودی بود. اما اون بحران نه ساختاری بلکه تورم و رکود همراه با هم بود و برای مقابله با اون تنها روش‌های اقتصادی کفایت نمی‌کرد. از اونجا که جهان انتگریزه، یعنی در هم و هم پیوند است، با هم رابطه داره همه جهان، این بحران تنها خود آمریکا را در بر نمی‌گرفت و می‌بایست در کشورهای وابسته به لحاظ سیاسی گره و گره‌های باز می‌شد تا طبقه متوسط بدون گیر و پیچ به میدان بیاین و صحنه گردان شوند، نه اینکه دائم در لاک خیش رفته با بگیر و ببند روبرو باشند. از دیدگاه کمیسیون سه‌جانبه، کمیسیون نخبگان آمریکا، اروپا و ژاپن و مدیرانی چون جیمی کارتر و بریژنسکی، تنها با سیاست حقوق بشر ممکن بود در کشورهایی مثل ایران طبقه متوسط ناراضی و آسی را در دراز مدت به سمت خیش کشید و برون تکیه نمود. اختناق و دیکتاتوری دیگر صرف نداشت و میبایست سر این کلاف باز میشد. کارتر و همفکرانش گرچه خط کمیسیون سه جانبه را پیش میبردند و با اینکه برخلاف امثال نیکسون و جرالد فورد با علم کردن سیاست حقوق بشر، هیومن رایتس پلیسی، به دیکتاتوری های خودی مثل شاه در ایران و سوموزا در نیکاراگوئه تشر می زدن و نصیحتشون می کردن کمتر بگیر و ببند کنند، اما خط قرمزشون حفظ سیستم وابسته بود و هرگز فروپاشی تمام عیار رژیم شاه را تصور نمی کردن. این در برنامه اونها نبود. به خصوص که آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا مهر 57 اعلام کرد انتظار می رود شاه تا 10 سال دیگر به طور فعال زمام قدرت را در دست داشته باشد. سازمان سیا هم پیشتر مرداد سال 57 گزارش داده بود ایران نه تنها در یک موقعیت انقلابی قرار ندارد، بلکه حتی آثار و علائمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمی خورد. آخر چگونه ممکن بود در جزیره ثبات به قول جیمی کارتر بی اجازه زلزله پیش بیاید که همه چیز را زیر و زبر و کن فیکون کند؟ در زندان وقایع ایران و جهان را با دقت دنبال می کردیم. یادم هست روزی امیر طاهری سردبیر کیهان با مقاله‌ای که در زندان دست به دست می‌گشت به کد مهمی اشاره داشت و اون جمع‌بندی کمیسیون سه جانبه در مورد رژیم‌هایی مثل رژیم شاه بود که جلوتر هم اشاره کردم. اعتراض مردم تحت ستم شرایط انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است. شکری شکرالله پاکنژاد بیش از همه در مورد اون صحبت میکرد. نه تنها شکری، دیگران نیز روی اون جمله فکر گذاشتند. مجاهدین در همه زندانهای کشور اشاره معنیدار بریژنسکی را تجزیه و تحلیل نمودند و بعد از انقلاب هم در کتاب زمامداری کارتر سیاست جدید امپریالیزم و بازتاب اون در ایران به اون پرداختند. از شکرالله پاکنژاد در قسمت بعد بیشتر میگویم. تنها یادآوری کنم که وی با جریانی که در ایران به گروه فلسطین مشهور شد رابطه داشت. در زندان به او شکری می گفتیم. دفاعیش در دادگاه نظامی سند مشروعیت مبارزه قهرآمیز بر علیه رژیم وابسته شاه و دادخواهی مردمی بود که به آنها عشق می ورزید. تمام تجربه جنبش ملی در آن روح لطیف و بیقرار متبلور بود. او مفهومی از چپ و انقلابی بودن را در جنبش ما معنا می کرد که به آینده تعلق داشت. زندگیش کار و صبر و عشق بود. شکرالله پاکنژاد برخلاف کسانی که به دموکراسی به عنوان یک نظریه قدرت می نگریستند معتقد بود آزاداندیشی جوهر اخلاق است. به آزادی به صورت اخلاق نگاه می کرد. از انگوش شمار آدم هایی به شمار می رفت که هم در قلمرو عمل و هم در قلمرو نظر حرمت نهادن به گوهر مجرد آزادی را مقدم بر تحقق عملی اون می دانند. اون جنوبی سیاه سوخته خونگرم هرگاه بی وفایی و نامردمی می دید به عشق پناه می برد و این شعر را زمزمه می کرد که ای عشق چهره آبیت پیدا نیست، چهره آبیت پیدا نیست، پیدا نیست.